بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جنبندی از مباحث فصل 34 مباحثی مطرح شد. من قبل از اینکه ادامه بدم دو تا نکته رو تذکر بدم. یک نکته اینی که ما ای مکرر میگفتیم از فصل 26 به بعد، فصل 25، یعنی این بحثای متفاوتی که ایشون مطرح کرد از فصل 25 شروع میشه، نه از فصل 26. فصل 26 استدلال بر بحث شخصی وجوده، از فصل 25 اظهار نمیدونم خبایا و اینها، از اونجا این بحث شروع میشه. این یک نکته. نکته دوم اینه که دیروز من یه نکته ای عرض کردم، بعد که دوباره با فرصت بیشتر دقیق بیشتر مراجعه کردم دیدم یک کم بحث متفاوت هست. ببینید اون چرا که عرض کردیم که قاعده بسیط الحقیقه یک بار در فضای وحدت شخصی وجود مطرح میشه، یک بار در فضای تشکیک خاصی، و در هر دو فضا یک بار در مقام اندماج یعنی کثرت در وحدت، و یک بار در مقام انبساط و تفصیل یعنی وحدت در کثرت. اینا همه سر جای خودشه و اون چه گفتیم درست. ولی راجع به حاجی سبزواری نکته که عرض کردم دیروزی که می با عجله دیدم، بیانات حاجی در اینجا یعنی ذیل فصل 34 و اون چرا که در فصل در صفحه 111 جلد 6 اسفار، 110 و صفحه 111 جلد 6 اسفار هست، یکسانه، متفاوت نیست. یعنی در هر دو جا ایشون معتقده که قاعده بسیط الحقیق کل الاشیاء در مقام اندماجه، یعنی در مقام کثرت در وحدته، در مقام کثرت در وحدت. اون بحثی که موجب شد من اونجور فکر کنم اون بحث دیگه‌ای بود که ایشون مطرح کرد در صفحه 110 و صفحه 111 در واقع جلد 6 اسفار. من عرض میکنم خدمتتون، ببینید در اون هم در اینجا هم در اونجا میگه این قاعده در مقام اثبات کثرت در وحدت یعنی بحث مقام اندماجه، و در هر دو جا اعتراض میکنه به صدر المتعلین که چرا شما میگید این بحث رو فقط پیش از من ارسطو گفته، که البته منظورش اصول جا هستش و فلوتین هست. نه، عرفا این بحث رو داشتن، حتی اصطلاح گذاری کردن بر این بحث، مثلا گفتن مقام مفصل در مجمل. چرا میگید فقط مثلا یه نفر توی اصول جا گفته، هیچ کسی نگفته؟ عرفا این بحث رو دارن و اصطلاح هم گذاشتن. در هر دوتا این مسئله مطرح هستش. بعد اتفاقا تو جلد 6 اسفار اونجا میگه که بحث وحدت در کثرت، بحث وحدت در کثرت دوتا تلقی جناب حاجی سبزواری میگیره. یکی این که میگه بعضی ها فکر کردن قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیا میخواد مسئله وحدت در کثرت را به گونه ای که کثرات بشود حق سبحانه و تعالی میخواد مطرح بکنه، لذا ایراد برش گرفتن. ببینید جملات بنده رو، ایشون میگه بعضیا گمان کردن که قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء میخواد بگه همه چیز خداست، یعنی مقام وحدت در کثرت رو اینجوری تلقی کرده و بعد اشکالاتی گرفتن. ایشون میگه بابا نه، اصلا بسیط الحقیقه کل الاشیاء در مقام تثبیت چیه؟ کثرت در وحدت، نه در مقام تثبیت وحدت در کثرت. بعد میگه البته در کلمات عرفا هر دوتا وجود داره، در کلمات عرفا هم بحث کثرت در وحدت مطرحه، هم بحث وحدت در کثرت مطرحه، که وحدت در کثرت تو مرحله فعل باری تعالی است به حسب فیض مقدس پروردگار هست. حالا چیزایی به ذهن میرسه ایشون چیکار میخواد بکنه، توجه کردید؟ ولی حالا باید در جای خودش پیگیری کرد. بس این که من دیروز عرض کردم جناب حاجی سبزواری بهتر قلم زد در حاشیه جلد 6 اسفار صفحه 110 و در اونجا توضیح داد که این قاعده در هر دو مقام استفاده میشه، اینجوری نیستش. یعنی اینطور نیستش که بسیط الحقیقه کل الاشیاء ایشون در جلد 6 گفته باشه در مقام وحدت در کثرت، نه، در هر دو جا میگه این در مقام در واقع کثرت در وحدت هستش. این بحث رو جناب حاجی تثبیت میکنه. عرض ما چی بود؟ عرض ما این بود که استفاده از این قاعده در مقام کثرت در وحدت که بیشتر عبارت های صدر المتعلین هم در همین مقام اثبات وحدت شخصی وجود که الان مقام مقام او هستش نمی کنه. توجه کردید؟
استفاده حاجی و استنادش به اینکه عرفا اینو داشتن درسته، این پیشینه بحث حساب میشه.
عرفا که نه بعد همین هست بعد این قطعی.
چرا صدر اصطلاح قبل من اصولوجی
ها حالا شاید در میان فلاسفه مثلا مد نظرش بوده.
اون کثرت در وحدت و وحدت در کثرت که عرفا میگن غیر از این چیزیه که اینجا محل بحثه.
حالا اون نیاز به کار و اینا داره.
بحث درون سوق و برون سوق صدرات
نه نه استفاده همینا رو استفاده کرده و خود صدر جایی گفته مثلا بحث علمی جمهوری دارن کشف تفسیر اینا رو از فضای عرفانی استفاده کرده و توجه به اینا داره اصطلاح احدیت و واحدیت اینا رو به کار میبره. بله بله
کسی در وجه
ایشون خودش صدر رو گفته خودش صدر بله بله خودش صدر رو دو دفعه در اسفار میگه این اختصاص منه از جزء اختصاصات منه. حالا ظاهرا به اصلا عرفان رو که یعنی مخاطبینش فلاسفه هستن توجه کردی، یعنی تو حوزه فلسفه کسی بهش نرسیده چون فضای فلسفه عرفان اینگونه که الان آغشته استش آغشته نبوده، یعنی که اونها یک نهلهی بودن و اغلب هم مورد توجه نبودن تو فضای فلسفی. بلازه ایشون وقتی این حرف رو میزنه در دنیای فلسفه کسی بهش نرسیده، این بهترین توجیه همینه. توجه کردی؟ مجمل در مفصل
با این عبارت
نه نه بسیده این احتمالا تو کلام فضاهای فلسفی پیدا شده و بعد صدرا اینجوری تفصیل داده با این عنوان بعید میدونم در کلمات عرفانی باشه، گرچه قابل احساس این دنبالش نرفتیم که انسان بدید تو فلسفه همین سابقه شون در اصولوجی ها میگه کلمه بسیط میگه خود در کلمات ابن سینا هم با همین لفظ با همین لفظ نه اینکه عین این ترکیب نه ولی این محتوا که بسیط میشه همه چیز رو باید داشته باشه با این فضا که ارتباط داده بین بساطت و داشتن همه چیز تو کلمات ابن سینا هم آمده و بهش توجه شده. نه استفاده که ایشون میکنه نه نه در عرفا استفاده کردن و همین درسته ها نه 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 عرفا بحث بساطت این محتوا رو که به کار میبرن هم در مقام بحث یعنی عرفا اون چی که دارن هم بحث کثرت در وحدته و هم بحث وحدت در کثرته. حالا آیا بازم به قول شما این عنوان بساطت رو ازش بهره بردن در این دو مقام؟ اینم جای توجه در این سوالی بود که ایشون مطرح کرد که آیا با این عنوان با این لفظ در کلمات اون هست این قابل پیگیری هستش ببینیم آیا با این لفظ با این عنوان با این سبت هستش یا نه. این پیگیری نکردم ببینم وضعیتش چجوریه. برای نه نه این نه نبود اصلا. میدونید که بهترین استدلالاتی که برای بحث شخصی هستش از سوی صدر المتعلین هم همه اختصاصات خودشه، یعنی هم بحث وجود رابط اختصاص خودشه هم بحث دقیقه اختصاص خودشه. اینا با این عرفا ازش استفاده نکردن در مقام اثبات وحدت شخصی وجود، اما این که مثلا محتوا در کلمات اونها باشه قطعا محتوا در کلمات اونها هستش، ولی در مقام اثبات وحدت شخصی وجود قطعا اونها استفاده نکردن. و صدر اینا جزء کارهایی هستش که صدر المتعلین یعنی دو تا استدلالی که در این صفحات از اسفار اومده ویژگی های خود صدر المتعلین هستش. خیلی خوب ببینید این نکاتی بود که به حسب بحث جلسه قبل میخواستم عرض بکنم. اگر عبارت های صدر المتعلین در صفحه 110 اسفار مورد ملاحظه قرار بگیره و صفحات بعد خیلی جالبه، مثلا در صفحه 110 وقتی مسئله فصل مطرح میشه که فی ان واجب الوجود تمام الاشیاء و کل الموجودات، این بحث رو که مطرح میکنه و بعد استفاده میکنه از همین قاعده بسیط لایق کل الاشیاء، در ادامه این عبارت ها رو داره و الواجب تعالی بسیط الحقیقه واحد من جمیع الوجود فهوه کل الوجود کما ان کله الوجود، این تعبیر رو به کار میبره. این تعبیر اگر دقت بکنیم ظهور بیشترش در بحث وحدت شخصی وجود و نفی ثانیه در وجوده که میگه کل الوجود و کله الوجود این تعبیر رو، ولیکن همون جوری که حاجی سبزواری میگه در مباحثی که توی اون فصل اومده صدر المتعلین قاعده بسیط الحقیقه رو در مقام اثبات کثرت در وحدت به کار برده. یعنی عملا گرچه سطور آغازین اون فصل 12 جلد 6 اسفار ظاهرش در بحث وحدت شخصی وجود هستش، ولیکن ادامهش که شما نگاه میکنید میبینید همش بحث این هستش که پروردگار بحث به ذات همه صفات و کمالات رو اندماجن دارا هست. این همون بیانی که حاجی سبزواری داره. ولیکن اگر این بحث رو ادامه بدید، مثلا در صفحه 141 از همین جلد 6 اسفار، در اونجا تعبیرات خیلی واضحی داره، از همین قاعده استفاده کرده و میگه براست در ضمن شرح روایت امیرالمومنین، یکی از روایات توحیدی امیرالمومنین، در جلد 6 مفصل مطرح میکنه و به شرح و بسطش میپردازه، در دل اون همین قاعده رو توجه میده و میگه بر اساس این قاعده اصلا ما موجودی غیر از خداوند متعال نداریم. توجه، یعنی موجود حقیقی، موجود مجازی داریم و موجود حقیقی منحصر به حضرت حق سبحانه و تعالی هست. این همون استفاده است که ما در فصل 34 از جلد 2 اسفار میخوایم داشته باشیم. یعنی قاعده بسیط الحقیقه در مقام اثبات وحدت شخصی وجود بهره برده بشه و استفاده بشه.
یعنی حتی حاجی اینجا درست نیست ولی اونجا درسته.
آره درسته، مواظب باشید. یعنی این قاعده رو صدر المتعلهین در من که مکرر اصلا در بسیاری از متونش و بلکه در اکثر متونش از جمله همون صفحه 110 و 111 به بعد در مقام کثرت در وحدت استفاده کرده، نه معکوس این که ما الان میخوایم استفاده بکنیم در بحث وحدت شخصی وجود. توجه کردید؟ ولیکن این که این قاعده رو صدر در مسئله وحدت در کثرت و مجمل در مفصل استفاده بکنه، این مسلمه. قرائنش چیه؟ یکی در صفحه 141ه. صفحه 141 رو اگر دوستان ملاحظه بفرمان، این بیان رو داره که از همون سطرهای آغازی شروع میکنه که همین واژه بساطت و اینها رو بهش توجه میده تا میرسه به این قسمت ها. یعنی از صفحه 140 اگر دوستان شروع بکنن این فضا حاکم هستش تا میاد به این قسمت که از این بحث استفاده میکنه که کلام امیرالمومنین که منبع علوم مکاشفه و مصدر انواع معرفت، نص علی غایت تنزیه یعنی شعب الامکان و ترکیب، فیلزم من هذا التنزیه و تقدیس ان لا موجود بالحقیقت سوا. یعنی در بحث از مسئله بساطت نگاه کنید، سطر اگر بخواید پیگیری بکنید سطر مثلا سوم صفحه 141 رو نگاه بکنید، و غصبت انهو بسیط الحقیقه، این بحث رو مطرح میکنه و با تکیه بر بساطت حقیقت میگه هیچ ترکیبی در او راه نداره و با توجه به این نکته ها معلوم میشود که اساسا هیچ موجود حقیقی غیر از خداوند سبحان واقعیت نداره و همه در میفرماد و هاذه الممکنات من لوامع نورهی و عکوس ازوائهی و قد مرت الاشاره الى ان غایت التوحید توجب ان یکون الواحد الحقیقی کل الاشیا. همین قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیا را استفاده میکنه در مقام اثبات وحدت شخصی وجود استفاده میکنه و بهره میبره. این همونی هستش که ما الان تو این فصل داریم. در هر صورت بحث به جنبندی که یعنی نکته‌ای که در جلسه قبل مطرح کردیم، باید بگیم بحث بسیط الحقیقه کل الاشیاء رو اگر ما می‌خوایم برای اثبات وحدت شخصی استفاده بکنیم، نباید به شکل استفاده از این قاعده در مقام اندماج به کار ببریم، در مقام کثرت در وحدت به کار ببریم، بلکه باید در مقام وحدت در کثرت که البته اون معنا را در درون خودش داره، در مقام اکملیت، در مقام ظهور و انبساط باید استفاده بکنیم تا وحدت شخصی وجود ازش بشود بهره برد و استدلال صدر المتعلین کامل بشه در این قسمت. اون عبارت ها ظهورش اینه، ولی ادامهش چون اصلا اونجا مقام اثبات صفات برای پروردگاره، اون صفحه 110 اصلا بحث این هستش که خداوند متعال همه کمالات رو داره. بسیط الحقیق کل الاشیاء که اونجا میخواد استفاده بکنه میبره تو فضای اندماج. توجه کردید که او همه چیز رو جمعاً در درون خودش داره، اون فضاست. ولی تو صفحه 141 همین قاعده رو به کار میبره ولی در مقام تفصیل ازش استفاده. یعنی اونجا من اونجا یادداشت کردم در صفحه 110 که ظاهر بدوی کلمات سطرهای اول صدر المتعلین در این استشه در این مقام استفاده میخواد بکنه، ولیکن واقعیت محتوای فصل این نیست. البته اینم نکته یا که چرا ایشون این کار داره میکنه، آیا پیوندی، اشاره دیروز کردم، آیا پیوندی میان این دو قسمت از بحث هست؟ هستش واقعا؟ آیا صدر متعلی میخواد با التفات به این بحث این کارو بکنه؟ یعنی چون باری تعالی اندماجن همه چیز رو در درون خودش داره، لذا انبساطن میشه همه چیز. این مطلب قابل تأمل و دقت و پیگیری هست. این هم در واقع تکمیل نکته‌ای که جلسه قبل عرض کردیم. یک نکته دیگر و مهمی که اینجا باید توجه کرد این است که صدر متعلهین در این فصل 34 اون محور اصلی بحث رو بساطت باری تعالی قرار داده، یعنی نفی ترکیب از حق تعالی محور اصلیه، نفی ترکیب و بساطت رو مسلم گرفته و با توجه به این امر مسلم اگر باری تعالی بخواد حظ وجودی رو نداشته باشه ترکیب درش روی میده و این ترکیب خلاف بساطته. ببینید این بحث رو، مسئله نفی ترکیبی که ما از حق سبحانه و تعالی داریم این چی هست؟ هم متکلمین رو گفتن، هم فلاسفه این رو گفتن، هم صدر متعلین رو گفتن، هم آیون عرفا این بحث رو مطرح کردن که ترکیب در حضرت حق راه نداره. این امر متسالم علیه بین الکل که خداوند متعال ترکیب درش راه نداره، اونی که هم متکلم میگه هم بقیه میگن اجزا درش راه نداره، این محتواش چیه؟ استدلالش چیه؟ چی میخوام بگن؟ اون بحثی که شایع بین الکل هستش و همه روش اتفاق دارن این هستش که خداوند مرکب نیست به گونه‌ای که محتاج به اجزا باشه. یعنی از چه چیزی واهمه دارن که نفی ترکیب از باری تعالی میکنن؟ این که اگر ترکیب را پیدا بکنه کل محتاج به اجزا خواهد شد، یعنی اجزا علت کل خواهد شد، پس اونی که الان در نظر گرفتیم واجب الوجود نخواهد بود، در واقع اجزا واجب الوجود میشه، اون که سر از تکثر در میان خلاف توحیده. توجه کردید؟ دردی که متفقا همه را به این سمت کشانده یه چنین مسئله ای هستش. حالا اگر واقعا درد این مسئله هستش، ترکیب‌های تحلیلی آیا چنین پیامدی داره؟ ترکیب‌های تحلیلی، ترکیب‌های تحلیلی مثل چی؟ ترکیب از وجود و ماهیت. آیا ترکیب از وجود و ماهیت موجب میشه که این شی مرکب از دو جزء باشه و استوار بر دو جزء باشه؟ صدر متعلی خودش رو، من برای اینکه خیلی جنبندی ما مفصل نشه، صدر متعلی خودشون در جلد 6 اسفار، توجه فرمودید، در جلد 6 اسفار اونجایی که بحث نفی ماهیت از باری تعالی مطرح میشه همین استدلال رو مطرح میکنه، همین بحث رو مطرح میکنه، البته در یه قالب دیگر که الان در بحث تفصیلی تر باید این بحث رو مطرح کرد. اونجا این مسئله رو مطرح میکنه، استدلال مشاع رو میاره و روندی رو که حکمای مشاع دارن مطرح میکنه و چیزی که ما الان میخوایم استفاده بکنیم اینه که چه اشکالی داره بگیم خداوند متعال مرکب از وجود و ماهیته؟ اصلا ماهیت میگه چیه؟ ماهیت که یک جزء مستقلی در مقابل یک جزء مستقل دیگر که با هم دیگه ترکیب پیدا بکنن یک کل درست بکنن، اینجوری که نیستش که. ماهیت یک حقیقت تحلیلی انتزاعی از وجوده. توجه کردید؟ حالا در اون جلد 6 که اشاره کردم ایشون یه استفاده دیگه میخواد، من برم داخلش مفصل میشه که با حرف مشاور رو بزنم و چی میخوام، اینا طولانی میشه، ولی الان ما استفاده خودمون میخوایم بکنیم. ایشون میگه چه اشکالی داره بگیم وجود باری تعالی واجبه، واجبه یک ماهیت که حالت او هستش هم داره. شما میگید این که منجر به متنایی شدن خدا میشه، خب این بحث دیگریه. توجه کردید؟ این مسئله دیگریه. اگر شما بخواید بگید با آمدن ماهیت ترکیب را پیدا میکنه و ترکیب احتیاج به اجزا پیش میاره، احتیاج به اجزا یعنی چی؟ وجود واجب الوجوده، این وجود وجوبیه، دارای حیث ماهوی هم هست، چه اشکالی داره؟ نه ترکیب به وجود میاد، نه به قول مشراکی میگفتن امکان ماهوی و نیاز به علت و اینا، همه اونا رو خراب میکنه. صدر متعلی در جلد 6 همه اینا رو خراب میکنه، میگه از این استدلال درست نیست. توجه کردید؟ و لذا روند رو جور دیگه میبره، پیش میبره در نفی ماهیت. توجه کردید؟ حالا با توجه به اون نکته ها ما باید دقت بکنیم که محور اصلی بحث ما در این استدلال که بساطته، منظور از این بساطت چیه و با چه استدلالی او رو ثابت میکنیم. نمیپسندم. توجه کن. حالا ما الان در اینجا اون روند کار در اونجا یکم متفاوته، ولی این کاملا از نتیجه مباحثشون اونجا در مقابل مشاست و مشا حرفای زده، ولی نهایتش همین میشه. توجه کردید؟ حالا اینجا که ما از بساطت، یعنی اصلا صدر متعالی اینجا هیچ کاری در ارتباط با بساطت انجام نداده، توجه کردید؟ اگر همون دیدگاه مشا و مباحث متعارف فلسفه مد نظر باشه، کل مرکبات اگر خداوند اجزا داشته باشه، کل متوقع بر اجزا، پس خداوند مترتب بر اجزا میشه. این که در ارتباط با بسیاری از ترکیب ها اصلا راه نداره به نظر صدر متعالین، مثل ترکیب از وجود و ماهیت، تا چه برسه به ترکیب از وجدان و فقدان، اصلا در اینا راه نداره، اینا تحلیلیه. توجه کردید؟ پس چجوری ما مسئله بساطت پروردگار متعال رو روش تکیه میکنیم؟ بعد اللتی ولتی، یا شما آثار صدر متعالین رو برید، اونی که تهش در میاد که غایت بساطت باری تعالی رو اثبات میکنه، تمرکز روی بی‌نهایتی حضرت حقه. توجه کردید؟ تمرکز روی بی‌نهایتی حضرت حقه. خب حالا توجه کنید، اگر تمرکز روی بی‌نهایتی حضرت حقه و بی‌نهایتی بساطت میاره، توجه کردید؟ بی‌نهایتی بساطت میاره. شما اولا باید این نکته رو توجه داشته باشید که ما از طریق بی‌نهایتی میتوانیم وحدت شخصی وجود رو اثبات بکنیم، از طریق بی‌نهایتی حضرت حق، بدون اینکه توجه به چی بکنیم؟ صفت بساطتش بکنیم. بله، این هیچ مانعی نداره که از بی‌نهایتی یکی از ملازمات عامشو در بیاریم که مسئله چیه؟ بساطته. و از طریق بساطت تکیه داده بر مسئله بی‌نهایتی هم مسئله وحدت شخصی وجود چیکار بکنیم؟ تثبیت بکنیم. ولی به لحاظ تبارشناسی این یک استدلال مستقل کامل به حساب نمیاد در مقابل استدلال بر بی‌نهایت.
چرا میگید که تثبیت بودن خداوند از اول نمیشه مستقیم اثبات کرد بدون تکیه بر بی‌نهایتی؟
چون رای نداره این دیگه، رای برای اثبات در واقع به صفت نیست،
نقص نداره،
نقص نداره، این بی‌نهایت دیگه، منش همینه دیگه.
اینا چیزایی در واقع ذهنیه که خودمون زودتر ادراک کنیم.
درسته.
یعنی چرا شما اول میگید نقص نداره پس یعنی بی‌نهایت، پس یعنی بس؟
یعنی اصلا این نقص نداره با بی‌نهایته، یعنی نهایت نداره، نقص نداره، نهایت داشتن، نقص، این یک چیز هستن. توجه کردید؟ بساطت یکم یک لازمه متفاوته. این که ما میگیم، مثلا میگیم واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، این بحث مطرح میکنیم، ما حالا باید ببین دنبال ادله اثبات غیر متناهی بودن. مثلا میگیم خدا نقص نداره، از کجا میگه خدا نقص نداره؟ مثلا میگیم واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، در نهایت به مسئله وجوب میرسونیم، یعنی از وجوب شروع میشه، اون بنیاد اصلی مسئله از وجوب شروع میشه. حالا راههای دیگری داره، من راههایی که آیون رفتن دارم عرض میکنم، یه راه دیگه معمولاً هم عرض میکردیم، بحث ملء واقع، ملء کامل هست، اون بحث دیگری هستش و نفی سبسته، اون یه بحث دیگری هستش. ولی که شما اگر روندهای این آیون رو نگاه بکنید، از وجوب وجود شروع کردن، وجوب وجود واجب من جمیع الجهات به وجود میاد، هیچ نقصی در واقع خداوند متعال نباید داشته باشه، یعنی بی‌نهایته، و چون اینجوری لذا ماهیت نداره. و همیشه مواظب باشیم، من بارها اینو تذکر دادم، در این جور مسائل دوچار دور نشیم. اونجا که شروع میکنیم از این همین سبکی که الان توضیح دادم به این برسیم که ماهیت نداره، بعد یادمون بره مثلا در یه جای دیگه همینجوری بگیم ماهیت نداره، بعد بگیم پس بی‌نهایته، این حرف درست نیستا. روند بحث ما از اون سبک است که خداوند متعال ماهیت نداره. خب از جمله چیزایی که ما این روند برای ما اثبات میکنیم اینه که بسیط صرفه. خب بسیط صرف هستش، اگر این بساطت رو روش تأکید بکنیم، شما هر گونه از وحدت شخصی وجود شما کوتاه بیایید، این موجب ترکیب میشه، پس بساطت به هم میخوره، بساطت بخواد به هم بخوره، بی‌نهایت بودن حضرت حق به هم میخوره. پس محور اصلی این استدلال بی‌نهایتی حضرت حقه.
الان یعنی ما از بساطت وحدت خاص رسیدیم؟
بله بله بله.
اون طرح متوسط صدرا باشه به بساطت شاد میرسه که خداوند وجود مستقل باشه و همه ما سوا وجود باشن ولی وجود ربطی باشه.
خب مشکلش این هستش که حظ کمالی که یک وجود خاص حقیقتا داره خدا نداره دیگه. ولی تو گفتیم
وجود من کمال نیست چون به نفع اعلی و اشرفش خداوند داره.
داره ولی اون شخصش رو نداره.
اون شخصش که کمال به حساب نمیاد.
چرا کمال نمیاد؟
در مقابل اون اعلی و اشرف.
نه بالاخره به حساب خودش که کمال است دیگه.
خب هم حقیقت و حقیقت همینه دیگه، این هوهوه، یعنی همان را دارد.
همان را دارد حقیقتا و حقیقتا، ولی خود این رو نداره.
خب این همانیه دیگه.
نه نه این روش تاکید اون که همین تکرار بکنیم نیست. بالاخره این حظی از کمال این دارد یا ندارد؟ شخص این کمال رو که نداره که. توجه کردید؟ شخص این کمال رو وقتی نداره میشه خداوند متعال محدود از این حیث. و لذا عرض کردم وقتی جناب صدر متعلم بسیر طریق کل الاشیار در مقام وحدت شخصی وجود که مطرح میکنه، که انه یک نفس راحت میکشه، احساس میکنه که به نحو کامل کامل دیگه این قاعده رو پایبند شده و اعمال کرده.
این پای اولی که باید ازش شروع کنیم، اول یعنی اون نقطه صفر بدیهی، وجوب میگی
در فرایندی که این آقایون مطرح از وجوب شروع میشه، بعد میشه واجب الوجود، واجب من جمیع الجهات میشه، بقول شما مثلا نفی نقص میشه که همون نفی نهایته، پس بی‌نهایتی اثبات میشه، بی‌نهایتی اثبات شد ماهیت ازش برداشته میشه، بساطت براش اثبات میشه، اون بساطت برای ما وحدت اطلاقی میاره و امثال اینها. میخوام اینم عرض بکنم که ضرورت هم نداره که حتما از طریق بی‌نهایت میایم، حتما ما وصف بساطت رو اینجا واسطه بکنیم تا بعد وحدت شخصی وجود اثبات بکنیم. میتونیم جلوتر از اینم وحدت شخصی وجود چیکار بکنیم؟ اثبات بکنیم. بله، یکی از چیزایی هم که به نحو منطقی و عقلانی خوب ما رو میتونه به عرف عرفا برسونه، توجه به خاصیت بساطت این امر غیر متناهیه. چون به محض این که فرض کنیم که بگیم یک نقصی درش وجود داره، میگیم اون بساطتش از بین میره. حالا اثبات وجود چجوری میکنیم؟ اثبات وجود فرض کنیم از همین طرق عادی، مثلا ابطال تسلسل و امثال اینها که مطرح کردیم، به هر ترتیب شما وجوب رو که اثبات کردید، تأمل در وجوب برای ما این حقایق رو به بار میاره. چون جلد صدر متنی اول جلد 6 همین مسیر رو رفته، گرچه در دور بعدی متوجه میشه که اصلا سیستم به شکل نفی تسلسلی نیستش. این رو برسیم در جلد 6، روندی که ایشون طی کرده همینه، یک کار تقریبا سختی هم انجام داده. یعنی همه میگن چرا ایشون اینجوری عمل کرده؟ اول که گفته برهان صدیقی مثلا ابطال تسلسل استفاده نمی کنن، بعد در دل کار خودش مسئله تشکیک رو مطرح کرده، از تشکیک اونجا توضیحاتی و دفاعهایی صورت گرفته، تفصیل بحث باید در همونجا مطرح بشه. به هر ترتیبی شما واجب رو که اثبات کردید، از تأمل در وجود این مسیرها مطرح میشه. البته راه ها منحصر در این طرقی که الان عرض کردیم نیست. بله؟ یعنی اول وجوب اثبات میشه، وجوب که اثبات شد، اون قاعده واجب الوجود واجب من جمیع الجهات مطرح میشه، چون درش هیچ تغییر و تحول نداره. پس بنابراین همون استدلالی که بر واجب الوجود واجب من جمیع الجهات هستش، اونها باید مورد توجه قرار بگیره. وقتی واجب الوجود واجب من جمیع الجهات مورد توجه قرار بگیره، بی‌نهایتی پروردگار اثبات میشه. حالا بی‌نهایتی و نقص نداشت، میخواین نقص نداشتن رو لازمه او بگیرید یا همون بگیرید؟ وقتی بی‌نهایت شد که هیچ نقصی نداره، هیچ نهایتی نداره، هیچ نقصی نداره، لوازم متعدد داره. یکی از لوازمش چیه؟ بساطته. بعد ادامه کار رو میتونید از بساطت تا وحدت شخصی وجود طی بکنید. میتونید از همون مستقیم از همون فرایند بی‌نهایت توجه بکنید و واجب الوجود رو بهش توجه بکنید. به خاطر این که اگر فرض کنید که یک محدوده ای رو نداشته باشه، درسته؟ محدوده ای رو نداشته باشه، این ترکیبی پیش میاد که ترکیبی در اینجا مطرح میشه که با بی‌نهایتی در واقع همخوانی نداره و تناقض داره. ببینید چرا شما میگید اگر کمالی رو نداشته باشه اینجا ترکیب به وجود میاد، بساطت ضربه میخوره، در حالی که خداوند غایت بساطت رو داره؟ این همش برای این است که شما میگید در حالی که خداوند متعال بی‌نهایته، اگر خداوند بی‌نهایت هستش، این نقض این معناست که بگید ترکیب از وجدان و فقدان داره. منتها ترکیب که مسئله ترکیبی که مطرح کردید مستقیم شاخ به شاخ میشه با بساطت، منتها اون بساطت کاملا پشتیبانی میشه با مفهوم بی‌نهایتی. یعنی این بساطتی نیستش که همه قبول کردن. بله؟ و اون دیگه به دلیل اینکه بی‌نهایت بودن اثبات میکنه. همینه، اصلا واجب من جمیع همین بی‌نهایته، فاصله ای نداره. نه نه، من جمیع الجهات که میگید واجبه،
بعد از اون نحوه بحث ترکیب میزنید. اجازه نه، خود واجب وجود من جمیع الجهات نفی ترکیب رو لازمه خودش بره، لازمه اولیه خودشه، نه لازمه بعدی.
بله، میشه بحث کرد، ولی باید دید دقیقا آیا واجب الوجود من جمیع الجهات نسبتش با بی‌نهایت چیه، نسبتش با نفی نقص چیه، اینا چه ترتبهایی با هم دیگه دارن و بعد با نفی ترکیب چه حالتی دارن.
اساس ما ترتب لازمه، لازمه میگیم، چون از خودمون
با تأمل کرد که این مفاهیم چه نسبتی با هم دیگه دارن، آیا اینا مفاهیم مختلف متلازم یک دیگر هستند یا مفاهیم مثلا دست کم برخی از اینها، اینا مفاهیم با هم دیگه سنجید. اون نکته‌ای که من میخوام اینجا عرض بکنم این استش که این تکیه‌ای که بر بساطت اینجا صورت گرفته باید دقت بشه. این تکیه بر بساطت، اگر همون بساطت باشه که همه مطرح کردن، خب بساط ترکیب از وجدان و فقدان یا ترکیب از وجود و ماهیت که مشکلی از اون حیث ایجاد نمی‌کنه، یعنی کل محتاج به اجزا نمی‌سازه. اصلا چه اشکالی داره خداوند اینجور ترکیب‌ها داشته باشه؟ شما میگید اشکالش این است که خداوند دیگه یعنی نقص هم راش میشه، اشکال این است که خداوند متعال محدود میشه. ها پس استدلال اصلی برای اثبات بساطت غایت بساطت همین معانی استش، نه اون چرا که معمولا تو ذهن ها هست. ببینید صدرا مستقیم از بساطت رفته و این بحث ها رو مطرح کرده، ما میخوایم بریم پشت صحنه بساطت. این بساطت چیه که شما دارید مطرح میکنید؟
سلبی که مطرح کرد
صدا فیلم استدلالش،
این
همون
شما سلب شخص مثلا
کمال
وجود
کنید،
یعنی به
نحوه
به شرط لا
به نحوه لا بشرط. حالا این ریشه بحث قاعده ادبیات به شرط لا لا به شرط ان شاء الله عرض می‌کنم. همین می‌خوام توضیح بدم.
نهایت دیدن
به خود بساطت ثابت میشه، میگن
ما توجه کنیم
به اون
ترکیب از
وجدان
فقدان، الان
خاصه
ترکیب تحلیلی بود توجه
نکنیم، ولی باز نه اینکه توجه نکنیم، نه توجه کنیم، ما از بینایتی حضرت بساطت در میاریم، غایت بساطت به گونه ای که با هر نوع ترکیبی ناسازگار، حتی ترکیب از وجدان و فقدان. به من به بیان دیگر ما میخوایم اینو توضیح بدیم، اگر خداوند متعال نمیتواند مرکب از وجدان و فقدان باشد، با بساطتش سازگاری نداره، این بساطت ریشه در بینهایتی حضرت حق داره، چون بینهایته پس لازمش بساطته، پس لازمه دیگرش که اینا همزمانن با همن، توجه کردید؟ چون بینهایته پس بسیطه، پس ترکیب از وجدان و فقدان درش راه نداره. نه از باب این که اگر گفتیم ترکیب از وجدان و فقدان پیدا کرد بساطتش به هم میخوره، پس خداوند مرکب محتاج به اجزا میشه. من تاکیدم این نکته اینجاست.
این بساطت رو فقط از
بینایتی میشه اثبات کرد، این بساطت باری تعالی رو از روی بینایتی هست و بینایتی رو از چیست باید؟ از واجب الوجود، واجب من جمعی الجهات استفاده میکنه، هیچ راه دیگه نداره. دار یه چیز صدر رو متعلین من ندیدم استفاده بکنه. مثلا یک راهی رو ایشون در این بحث نبود، در مثلا بحث در یه بحث دیگری بود، گفت طبیعت وجود به ما و طبیعت وجود نمیتونه محدود باشه، یه بحث، ولی دیگه اونجا این استفاده ها رو نکرده، اصلا اون بحث این تو این فضا نبوده. بحث صرافت، همون صرافت و بساطت خیلی به هم نزدیکن، توجه کردید؟ در صفحه 64 جلد 6 اسفار به تناسب این مسئله رو مطرح میکنه. یا مثلا بحث نفی سفسطه‌ای که این اصل واقعی که علامه طباطبایی مطرح میکنه، حالا ایشون یه جور مطرح میکنه، امام در یادتون باشه در بحث سابق راجع مل بودن کامل حقیقت و سرای واقع، اون رو در نظر، اون یه بحث دیگری هستش که اساسا واقعیت نمیتونه در هیچ مرحله ای حالت خلأ وجودی داشته باشه، اصالت وجود، بله؟ از وجود شروع کردیم. بیان بنده از وجود، از وجود و نفی سفسطه.
صرافت هم همینه. صرافت هم از وجود با از طریق وجود.
بله نه نه نه. در واقع ما اون بحثی که مطرح می‌کنیم از نفی سفسطه، اثبات اصل وجود و بعد بقیه مراحل استفاده می‌کنیم.
که برای وحدت شخصی می‌رفتیم، مثلا تمرکز روی وجود ربطی، این که هویت ربط،
بله ربط در فضای ربطی از کجا شروع کردیم؟ از معالیل رفتیم که علت رو بشناسیم. نه نه نه، اون یه سیستم دیگه ای اصلا، اون یه سیستم دیگه و لازم حد وسطش عوض شده،
یعنی بی نهایت مسیر رسیدن به بی نهایتی خودش چندین مسیر،
بله چندین مسیر داره، همینطوره همینطوره. من خیلی خوب، اینم یک نکته. نکته دیگری رو که من می‌خوام امروز فصل 35 شروع بکنیم، ولی حالا دست کم این جنبندی که می‌خوایم بگیم رو تمام بکنیم. نکته دیگری رو که می‌خوایم بهش اشاره بکنیم، استفاده از این ادبیات به شرط لا و لا به شرطه در دل اجرا و جریان قاعده بسط طریق کل الاشیاء. ببینید صدر متعلهین این بحثا رو مطرح کرده، من دیگه اون آدرس و ایناش رو در نظر نگرفتم که خدمتتون عرض بکنم. ببینید صدر این توضیح رو داده، مثلا میگه که شما هر شیء رو در نظر بگیرید، مثلا سنگ را یا گیاه را یا حیوان را یا هر چیزی در نظر بگیرید، شما دو جور میتونید اون را نگاه کنید، یکی به نوع بشرط لا میتونید ببینیدش، یکی به نوع لا بشرط. نه اینکه اعتبار ذهن ما باشه، به لحاظ واقعیت خارجی دو جور تحقق دارند. مثلا شما که یک گیاه را در نظر بگیرید که الان توی باغچه هستش، این گیاه به شرط لاه، یعنی گیاهی که همراه با کمالات برتر نیست، گیاه به شرط لای از غیر. ولی شما یک گیاه را میتوانید ببینید که به نوع لا به شرطه، و اون گیاهی که در حیوانه، چون حیوان هم نباتیت داره، کاملا ابعاد گیاهی داره، منتها این گیاه لا به شرطه. به لحاظ عالم تکوین و عالم وجود، برای اینکه گیاه یه وقت به شرط لا یا لا به شرط بشه، فرایندهای بسیار پیچیده‌ای طی میشه. مثلا وقتی که صدرا میفرماد جسمانه الحدوث هستش، بدن انسان اول نبات، بعد حیوان میشه، بعد انسان میشه، اینجا در واقع تبدیل کمالات به شرط لایی است به کمالات لا به شرط. توضیح داده ایشونا که ایشون میگه همیشه ورود به مرحله بعد با ضعف در مرحله قبله، یعنی میگه به شرط لایی یک حالت تسلب در شی به وجود میاره، خیلی سرسختش میکنه، تا این سرسختی در هم فرو نشکنه، لطیف و آماده نمیشه برای در آغوش گرفتن مرحله بالاتر. لذا ایشون مرگ را لازمه تکامل میدونه، تبیینایی که این آیون دارن، این همیشه باید اون صورت قبلی در هم فرو بشکنه تا صورت برتر شکل بگیره. این توضیح کلی روند رسیدن از بشرط لا به طرف چی هستش؟ لا بشرطه. میگه شما یک حیوان رو نگاه بکنید، در حیوان نبات هست، ولی نبات بشرط لا نیست، نبات لا بشرط، این نباتی که میتواند با کمالات دیگر باشد. حیوان هم همینجوریه، حیوان یه وقتی بشرط لا یه وقتی لا بشرطه. حیوان در واقع بشرط لا همین حیوان هایی هستن که انسان مشاهده می، اینا بشرط لا هستن، یعنی بشرطی که تسلب دارن در حیوانیتشون، با مرحله کامل تر آغشته و مخلوط نشدن و وحدت پیدا نکردن. اما انسان رو که شما نگاه بکنید، اینم حیوانه، ولی حیوان لا بشرطه، یعنی حیوانیت در او به نوع لا بشرط تحقق داره، که این خود خیلی مهمه که به لحاظ تکوین چه اتفاقاتی در اینجا میفته. صدرا مثلا در همین جلد 6 صفحه 140 به بعد این معنا رو در بستر تشکیکی توضیح داده و میگه هر چه شما مراتب تشکیکی رو بالاتر میرید، این کمالات به شرط لایی به نحو لا به شرطی در وجودات برتر موجود و متحققن، و اصلا سر وجودهای جمعی اینجوریه. میگه وجودهای جمعی یک وجودی هستش که کمالات بسیار را به نحو لا بشر، یعنی به نحو سازگار با هم داره. این مهم است. مثلا ما وقتی میگیم در نقاط برتر ازداد با هم جمع میشن، نه علا وجه لا بشرط لایی، به گونه‌ای که با هم دیگه بتونن تلاعم داشته باشند، لذا خیلی تحول میپذیره، خیلی نقطه درش اتفاق میفته. وقتی میاد پایین از هم جدا میشن، وقتی میره بالا با هم دیگه چی میشن؟ جمع میشن. وجودات برتر کمالات رو به نوع لا به شرطی در کنار هم دیگه نگر میداره. این مسیر انقدر ادامه پیدا می‌کنه، ادامه پیدا می‌کنه تا در رأس قله نظام تشکیکی در ارتباط با وجود باری تعالی. ایشون همین سب بحث رو پیاده میکنه، لذا میگه در باری تعالی همه کمالات هست، اما به نوع لا به شرط، نه به نحوه به شرط لا. ولذا الان من اینجا که رسیدم از همینجا استفاده بکنم، نکته بعدی میخواستم قرار بدم. یه تکیه دیگری این قاعده داره، بسیط و لحیقه کل الاشیا و لیس بشیء منها. این روندی که الان ما توضیح دادیم، این قاعده تبیین قاعده بسیط و لحیقه کل الاشیا در مقام اندماج، توجه که این در مقام اندماج میخواد توضیح بدید، یعنی میگید به شرط لا ها به نحو لا به شرط در وجود برتر هست، تا در خداوند متعال این معنا پیاده بشه. حالا تو همون جا اگر بگید لیس به شیء منها، یعنی چی؟ یعنی لیس به شیء منها به نحو به شرط لا. بله شما راجع به باری تعالی میتونید هر چیزی رو صادق بدونید، اما همه به نحو لا به شرط. اگر اونجا مثلا بگیم کمال انسانی هست، حتی میتونید شما تو عرف به کار نمیره، میتونید بگید خداوند متعال انسانه، هیچ اشکال نداره، ولی به نحو لا به شرط، نه به نحو به شرط لا. ما انسانیم به نحو به شرط لا. بعد اونجا میگید لیس به شیء منها، یعنی هیچ یک از اشیا نیست، یعنی اشیا به نوع به شرط لا. این تا اینجا این روند در واقع ما در نظر داشته باشیم. حالا ما میخوام بگیم که وقتی قاعده بسیط و لایق کل الاشیا را در مقام انبساط به کار میبریم، آیا از این ادبیات میتونیم استفاده بکنیم؟ توجه کردید؟ بله؟ در مقام این آره دیگه، چون شما میگید به نحو لا به شرط موجوده، لا به شرطیت یعنی اندماج، یعنی قاطی با کمالات دیگر. الان که ما داریم در بحث وحدت شخصی وجود از قاعده بسیط و لایق کل الاشیاء، این دیگه یک مکانیزم دیگری میخواد، یک بحث دیگری میخواد، یک ادبیات دیگه میخواد. لذا صدر متعلین الان همینجا تو این فصل و اون صفحه 141، حالا ممکن جای دیگه هم باشه دیگه، استرسو که نکردیم، مواردی که دم دستمون بود عرض کردیم، در این موارد که اومده قاعده بسیط کل الاشیاء را در بحث وحدت شخصی وجود و نفی وجودهای دیگر استفاده کرده و بقیه همه رو شؤون تبدیل به شؤون کرده، در اینجا استفاده کرده، اینجا حیازت و دارا بودن وجود حضرت حق همه کمالات را به این نفع که همه کمالات را به نحو لا به شرط دارد، این که تو مقام اندماجه، این که قطعا توش هست، بلکه همه کمالات را به نحو به شرط لا دارد. این توجه، اگه بخوایم از این ادبیات استفاده بکنیم باید اینجوری توضیح بدیم، باید بگیم که تو این مقامی که ما الان هستیم، بسیله کل الاشیاء رو که داریم مطرح میکنیم، در واقع خداوند متعال یک حقیقت لا به شرطی است که تمام حقایق ماسوا را هم به نحو لا به شرط دارد در مقام اندماج، و هم همه حقایق را به نحو به شرط لا دارد در مقام تفصیل. چه چیزی این رو برای حق تعالی میسور میکند؟ لا به شرطیت خودش. دقت کنید این نکته رو. آره آره توجه کنید این نکته رو. چون او لا به شرط است میتواند با به شرط لا جمع بشه. دقت کنید بحث قبلی ما چی بود؟ این بود که کمالات چجوری با حق میتونه جمع بشه. میگیم کمالات از حالت به شرط لایی در میان، تبدیل میشن به چی؟ به لا به شرطی. اینا دیگه خودشون نیستن ها، اینا میشن در واقع کمالات حضرت حق یا کمالات مراحل بالاتر. بله؟ همه عرض میکنم دیگه، نگاه کنید ببین اینو گفتم، نگاه کنید پس تو اون مسیر چی جوریه؟ اگر اشیا بخوان در ساحت حق حاضر بشن، باید از هویت خودشون رو باید از دست بدن، یعنی هیچ وقت شی به حسب هویت خودش عین ذات پروردگار نمیشه تو مقام اندماج، باید تبدیل بشه به نحو چی؟ لا به شرطی. تبدیل بشه نه اینکه زمان این بحث نیست، شو توجه داری الان این فایل داد میشه، اون که این منظوری نیست که، یعنی در این منظور ما این بحثا نیستش، یعنی میخوام بگم همین کمالات اون وقتی که به لحاظ لا به شرطی نگاه بشه عین ذات پروردگاره. این لا نه 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 مقصد در اشیاء هم مقصمیه، بله 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 در مقصمیه، منظور مقصمی هیته به وجود نمیاره، به نحو کلی طبیعی میشه، چون وجوده که وقتی که لا به شرطی نگاه بکنید و همه جا رو میگیره.
یه بحثی قبلا داشتیم که لا به شرطی توی عرفان که برای خداوند و وقت شخصی استفاده میشه، لا به شرط استقراض اون ادبیات،
استقراض اون ادبیاته، ولی برای وجود اینجا وجود نیست،
ماهیت.
آره اون تو فضای ماهیت، یعنی ماهیت هر جور که بتواند بشود برای مشبرش ماشون وقت ما گذاشته برایش مشکل پیدا نشه، مثلا که میگید یه خود عربم هست میفهم عربم، پس باشه این تیکه باشه ده. جلسه بعد باز توضیح بدیم، میخواستم تمام کنم نشد، بعد اونم با توضیح بدیم که ولایت بشه منها اینجا چجوری میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
لا به شرط داشته باشه، خب همین بیان در مورد همین سلسله سعودی که داریم نمیشه گفت، یعنی باید بشه گفت، یعنی وقتی که ما یه چیزی لا به شرطه، خب پس به شرط لاش هم باید داشته باشه.
این اصل کردن این هستش که این بحث دیگه است که تو هم بحث نگاهی ما میتوانیم این ادبیات رو در نظام تشکیل خاصی از اون بر پیاده بکنیم یا نه، این بحث دیگه است. ما
خود میگیم نمیشه،
نه این ادبیات اگه خواسته باشید بسیط لایق کل الاشیاء رو در مقام اندماج به کار ببرید و بعد این ادبیات هم راه بندازید بحث به شرط لا و به شرط ما مطرح بکنید، سیستم توضیحش چیه؟ سیستم توضیحش اینه که به شرط لا باید تبدیل بشه به چی؟ لا به شرط، تا حق او رو داشته باشه. توجه کردید؟ حق تعالی به ما و حق تعالی او رو داشته باشه در مقام اندماج، یعنی در واقع شما دیگه حق به شرط لا شامل چی؟ تمام حقایق لاشرط میشه این تو اون فضا. توجه این فضا. حالا این بحثم تمام شده. ما میخوایم بگیم که در اینجا که ما در مقام اندماج نبودیم، در مقام تفصیل بودیم، یعنی وحدت در کثرت بودیم. در اینجا دیگه این ادبیات نمیشه به کار برد. چون این ادبیات مخصوص مقام اندماجه. اینجا با چیزی به کار بگیریم؟ اینجا با بگیم چون حق لا به شرطه، لذا تمام موجودات رو در وضعیت به شرط لایشون هم داره. یعنی شما باید ادبیات رو عوض کنید. نه اینکه ادبیات اون فضا سرجا خودش هست، نه اینکه اون رو خراب کنیم. نه، بحث ما این است که اگه بخواید از ادبیات به شرط لا و لا به شرط استفاده بکنید، باید اینجا در مقام انبساط چی بگید؟ بگید چون حق لا به شرط، لذا به شرط لا ها رو داره. بله، چون حق لا به شرط همه این اشیاء رو به نوع لا به شرط هم داره، که این مال مقام اندماجه. میره تو بالا که تازه اونجا لا به شرط یه تصفیت حق هم ضرورت نداره نگاه کنیم، گرچه که نگاه بکنیم ضرری نمیزنه.
چه میگیم به شرط لا داره؟ خیلی دقیق نیست مقام انبساط. وقتی میگیم حق لا همه اشیاء رو بس کل حقیقت کل اشیاء، این اشیاء مدروب به شرط لاه، ادبیات به شرط لا ادبیات ماهویه، ادبیات ماهویه تو فضای چیزی، یعنی یه نوع به شرط لا خاصی که بعداً میخواید ولی اگه شاید مهمس درست کنید میخواید بگید که یعنی اون نقایص اون
مرتبه
رو نداره دیگه.
بحث ما اینه وقتی میگیم به شرط لا، یعنی کجا شی خودش خودشه؟ اینجا دیگه، درسته؟ میگیم حق اینجا حاضره.
نه حاضره یعنی
به کمالات او رو داره،
کمالاتشو، ولی این خودش مجموعی از کمالات و نقص‌ها.
خب میدونم اون
که بعد شما بگید لایتا بشه.
آره دیگه، اجازه بدید پس ما اونجا بگیم
به شرط لا مجموعه کمالات و نقصشه. وقتی میگیم مثلا از به شرط لا،
حالا ببینید شما این بحثو داشته باشید، ببینید که چجوری با توضیح
خود عرفان خداوند خود شخص همین مثلا شیء خاصه، با یه تقدیر خاص میگیم دیگه. همون تقدیر خاص رو باید تو اصطلاح به شرط لا بگنجونیم.
از تمایز احاطی جناب سانیدین توجه دارید
باشه دیگه. همین رو باید تو
مفهوم محیط عین همه هست،
دارید از یه ادبیاتی استفاده میکنید به شرط لا، یه ادبیات
خیلی زیاد تو عرفان، تو عرفان مثلا گفته که آدم میتونه نقایص رو به خدا نسبت بده، ولی دو این متن ها چون حق تو این متن حاضره، شما نقایص هم میتونی به خدا نسبت بدی. ولی که بشه منها یعنی چی؟ یعنی فکر کنی حق فقط همینه غلطه. توضیح میدم که این لایته بشه منها اینجا یعنی چی، اونجا یعنی چی، اینجا یعنی چی. این
فرضیه ترجمه این چیز کرده؟
نه ادبیات
اون اخو استدلالی که ما رو کشون به اینکه حق تعالی در مقام امتس انبساط هم چیزو داره، همه حقایق رو داره، اینکه نقصی نداره و همه کمالات رو باید داشته باشه.
درسته.
ما از اون چجور میگیم
خیلی جالبن
داره.
آره جالبش همینه، میگیم لذا میگیم انسان کامل جامعیتش اینه که این نقایص هم داشته باشه.
یعنی لازمه یا اینکه کمالاتو داشته باشه اینه که به این مرتبه نقصای مرتبه هم داشته باشه.
این در مقام حتمیته.
فرض اول داره که واجب طالب هیچ نقصی نداره.
نه ده. اصلا چون این هیچ نقصی نداره بگونه.
همه نقصا رو برداشت.
آره،
واجب هیچ نقصی نداره، همه
نقصا. آره، اصلا همینه. ولی هیچ کسی اینجا نگیر، خطرناکه. اینا دیگه خیلی خطرناکه.
همین
الان قرار بود علوم عقلی
باشه.
نه، چی شده؟
کدومش مال شما؟